خب رفقای رادیو ورزشی ما، دوستان شنوندمون، امیدوارم دور همی عصرانه رادیو ورزش بهتون خوش گذشته باشه. نه تنها این لحظات همراهیتون با ما، که همه لحظات زندگی به کامتون باشه. ساعت 18:30 است و قراره تو ادامه بخش دوم از برنامه ها همیشه با ورزش رو بشنویم که چالشی ترین موضوعات و مسائل روز ورزش کشورمون رو مورد تحلیل و بررسی قرار میده. چنانچه اخبار و مسائل و اتفاقات دنیای ورزش رو جدی دنبال میکنید، این برنامه رو با اجرای خوب همکارم محمد درخشنده و تحلیل کارشناس مجرب برنامه مازیار مهرانی شنونده باشید.
همیشه با ورزش. برنامه ای از شبکه رادیویی ورزش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به شما شنوندگان ارجمند رادیو ورزش. دوستان، امیدوارم هر جا هستید سالم و تندرست باشید و دعوت میکنم همیشه با ورزش رو بشنوید. و شنوندگان محترم، حتما در جریان هستید که ما این هفته به واسطه برگزاری رقابت‌های مختلف ورزشی فقط دو جلسه خدمتون بودیم و از همون ابتدای هفته عرض کردیم به واسطه تعدد رقابت‌ها و در واقع برگزار نشدن این برنامه، ناچار هستیم که بدون پیگیری یک موضوع خاص به سراغ اتفاقات و سوژه‌های روز بریم. در برنامه امروز ما قصد داریم به سراغ یکی از همین موضوعات بریم که ارتباط داره با فوتبال و اون هم برمیگرده به بحثی که اتفاقاً دو هفته پیش در همین برنامه ما آغاز کردیم با حضور یکی از دست‌اندرکاران این بخش و موضوع تبلیغات دور زمین بود. تبلیغات دور زمین که ماه هاست محل بحث شده بین باشگاه ها و فدراسیون فوتبال و حالا در واقع این ارتباط دو سویه‌ای که ایجاد شده بود، یک ضلع سوم هم پیدا کرده، اون هم شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی که مدعی است در این زمینه نباید جیبش در واقع خالی بمونه و بایستی او هم از این سفره‌ای که باز شده سهمی برداره. موضوعی که قصد داریم راجعش صحبت بکنیم به این قضیه برمیگرده. ضمن اینکه فراموش نکنید به هر حال در مسابقه‌ای که برگزار شد بین تیم‌های پرسپولیس و نفت مسجد سلیمان، شاید مهمترین اتفاق که اتفاقا فوتبالی نبود برمیگشت به تأخیر برگزاری مسابقه و اون هم اختلاف نظرهایی که وجود داشت بین سازمان لیگ و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و البته بحث تبلیغات دور زمین. این بحث رو می‌خوایم ما پیگیری بکنیم با حضور کارشناسان، دست‌اندرکاران این بحث و گفتگو بکنیم، ببینیم که چه اتفاقاتی داره می‌افته و چرا بایستی فوتبال ما از یک ناحیه که کاملاً سازوکارش مشخص میتونه باشه این همه دچار چالش و حاشیه بشه. امیدوارم همراه ما باشید، توی بحثا مشارکت کنید. از همین الان 220-213-87 و سامانه پیام کوتاه رادیو ورزش شماره 3306 رو در اختیار دارید. حتما شما دوستانی که دو هفته پیش همراه برنامه همیشه با ورزش بودید خاطرتون هست که ما چهارشنبه اون هفته آقای صادق درودگر رو دعوت کردیم. با توجه به مسئولیت که ایشون در حال در فدراسیون فوتبال دارن، صحبت ایشون رو شنیدیم، نکاتی که مطرح شد و آنچه که از صحبت ایشون برداشت میشد این بود که به هر حال ماجرای تبلیغات دور زمین علارغم حاشیه‌هایی که وجود داره، علارغم ابهاماتی که وجود داره، در حال به نتیجه رسیدن و حل شدنه. اما آنچه امروز ما شاهدش هستیم و خبرهایی که یکی بعد از دیگری داره منتشر میشه نشون میده که نه، این مشکل حل نشده و کماکان به قوت خودش باقی است. بنابراین ما قصد داریم که این بحث رو دنبال بکنیم به امید همراهی شما و مشارکت شما دوستان عزیز و شنوندگان ارجمند. همراه ما باشید تا لحظات دیگر. میخوایم گفتگوی خودمون رو با کارشناس برنامه جناب مازیار مهرانی عزیز آغاز بکنیم. آقای مازیار مهرانی عزیز سلام به شما، وقت شما بخیر باشه و خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. من هم سلام عرض میکنم خدمت دوست و همکار عزیزم آقای محمد درخشنده، همطور خدمت شنوندگان ارجمند. بسیار خوشحالم که در خدمتتون هستم.
درود به شما. خب خدمت شما و دوستان گرامی عرض کنم که شب گذشته مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در یکی از در واقع برنامه‌های تلویزیونی نکاتی رو راجع به همین موضوع تبلیغات دور زمین اشاره کرد. بریم به اتفاق صحبت‌های آقای علیرضا عاصمی یوسفی رو بشنویم و بعد ما مبتنی بر همون بحثی که ایشون مطرح کردن می‌خوایم گفتگوها و صحبتمون رو آغاز بکنیم.
خدمت شما عرض کنم که ببینیم، ما اصلا نکته‌ای با تیم پرسپولیس یا استقلال نداریم. تیم پرسپولیس و استقلال جمعی وزارت ورزش هستن و ما به عنوان شرکت توسعه موظفیم که به تیم هامون خدمات بدیم و کنارشون هستیم. ما نکتمون الان با پرسپولیس نیست، کما اینکه ما تیم پرسپولیس رو خدمتشون هستیم، الان داخل رخیانا آماده بازی هستن. همه این اتفاقی که افتاده فضای یک فضاسازیه که سازمان لیگ خدمت شما عرض کنم ظرف این 20 روز یک ماه گذشته ابتدا با مخالفت با تیم استقلال و مشکلاتی که برای تیم استقلال ایجاد کرده تو حوزه تبلیغات و بعد هم همین مشکلات رو آورده سمت تیم پرسپولیس و بعد هم قطعا تیم‌های دیگر رو درگیر خواهد. سازمان لیگ موظف این رقمی که از بابت تبلیغات میگیره رو برای تیم‌ها هزینه بکنه. متاسفانه سال‌های قبلی اتفاق نیفتاده. خدمت شما عرض کنم که با دستوری که خدمت شما عرض کنم که آقای وزیر دادن در حمایت از تیم‌هایی که مثل استقلال و پرسپولیس و بقیه تیم‌ها، ما هم وارد شدیم. آقای آجرلو اومدن سمت شرکت تجهیز، شرکت توسعه و گفتن که ما می‌خوایم تبلیغاتمون رو خودمون انجام بدیم. جلسه‌ای رو به اتفاق سازمان لیگ، شرکت توسعه، معاون ورزشی جناب آقای وزیر تشکیل دادیم که اون جلسه توافق شد که خدمت شما عرض کنم که اگر قراره که دوستان وارد استادیوم آزادی بشن 230 میلیون تومان که مصوب کارشناسی شده پرداخت بکنن، اون تبلیغات خودشون تعیین کردن. ما مشکلمون الان سازمان لیگه. سازمان لیگ اصل پول تبلیغات رو دریافت میکنه، هزینه هاشو نمیخواد پرداخت کنه. تبلیغات اگر به تیم ها واگذار بشود که مقرر بود طبق اون صورت جلسه تبلیغات به تیم ها واگذار بشود، از همون محل همه این هزینه ها پرداخت می شد. به خاطر منافع خودش جلوی این واگذاری رو گرفت و نمی خواد هزینه هاشم. پرسپولیس گفت ما تبلیغات نداریم تبلیغات هم نمی خواهیم، ما زمین رو بدون تبلیغات دادیم. ببینید ما این پولا رو، این هزینه ها رو باید بگیریم، مجموعه آزادی و بقیه اماکنمون رو به روز بکنیم. قرار باشه دوستان بیان هزینه تبلیغات و هزینه های دیگر رو هر کدومو بگیرن و معلوم نشه کجا دارن هزینه میکنن و ما مخفول بمونیم، که درست نیست. که ما اینجا نشستیم به دستور آقای دکتر سجادی از سیانت از بیت المال و اماکن وزارت ورزش و شرکت توسعه تو هم نمیاد.
بله، صحبت‌های جناب آقای علیرضا عاصم یوسفی رو شنیدیم، بخشی از صحبت‌هایشون و خلاصه صحبت‌هاشون رو، که نکاتی مطرح شد، نکات مهمی هم عنوان شد در این صحبت‌ها و شاید حالا که در واقع موضع‌گیری شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی هم مشخص شده، باید انتظار روزهای متفاوت رو در مورد تبلیغات دور زمین داشته باشیم. آقای مهرانی عزیز خدمت شما هستیم و تحلیل جناب علی.
بله، من پیش از هر چیزی یک انتقادی بکنم از کسانی که به نوعی با توجه به این که میدونن که دو باشگاه بزرگ استقلال و پرسپولیس، حالا در کنار اونها ما تراکتورسازی رو هم داریم، سپاهان رو هم داریم که یک پوشش هواداری قابل توجهی رو دارن، اما به صورت مشخص کسانی که با توجه به اینکه می‌دانند دو باشگاه بزرگ استقلال و پرسپولیس از چه طیف وسیعی از جمعیت آماری هوادار در کشور برخوردار هستند، برای اعمال فشار روی فرد یا افراد، حالا چه اشخاص حقیقی چه حقوقی، مطالبی رو عنوان می‌کنند که در حقیقت یک جوری به اعتقاد من مصداق تحریک عمومی هست و با تحت فشار گذاشتن افراد، حالا افرادی که به عنوان منتقد، به عنوان کارشناس عرض کردن، به عنوان شخصیت حقیقی و حقوقی مطالبی رو عنوان میکنن، به اصطلاح ادعاهایی رو مطرح میکنن، اینها رو ما تحت فشار قرار بدیم، به نظر من این کار خیلی اخلاقی نیست و نه تنها اخلاقی نیست، بلکه به نوعی تصور من اینه که نشوندهنده ضعف در ادله، ضعف در استدلال و ضعف در مثلا مطالبی است که اون عزیزی که در حقیقت میخواد از این پوشش جمعیتی، از این پوشش هواداری استفاده بکنه، داره به هر حال بهره مند و برخوردار از چنین ضعفی. من میخوام با توجه به این مقدمه‌ای که عرض کردم اشاره بکنم به این که از قضا در برنامه همیشه با ورزش ما جزء به نوعی پیشروان این امر بودیم در تایید درخواست باشگاه استقلال که خب این حق مسلم باشگاه هست اگر که باشگاه ها میتوانند شرایطی رو فراهم بکنند که در این شرایط درآمد بیشتری عایدشون بشه، با توجه به اینکه خب سازمان لیگ علارغم تلاشایی که کرده نتونسته هم شفاف سازی بکنه در رابطه با نحوه درآمدزاییش و درآمدهایی که به دست آورده و همین که گفته میشه که باشگاه ها به هر دلیلی اون مبالغ مورد نظر رو دریافت نکردن، ما این مطلب رو همونطور که شما هم اشاره کردید آغاز کنندش در این برنامه بودیم و هفته‌ای که در باز در خدمت دوستان بودیم این مطالب رو دنبال کردیم تا اونجایی که جناب آقای درودگر در این برنامه حاضر شدند و در حقیقت روزی که ایشان آمدن به نوعی پایان دعواهای رسانه‌ای بود که به هر حال وجود داشت بین سازمان لیگ، باشگاه‌ها، در رأسش باشگاه استقلال و پرسپولیس، البته با نظارت و به نظر من یک جوری هدایت وزارت ورزش و جوانان. حالا این مطالبی که من دارم عنوان میکنم به جهت اخبار و اطلاعاتی است که از طریق خب خبرگزاری‌های رسمی کشور منتشر شده. مطالب خود جناب درودگر، اگر من از واژه هدایت دارم استفاده میکنم، در حقیقت برگرفته از مفهوم کلی و مشخصی است که از دل همین مصاحبه‌ها و مطالبی که عنوان شد دارم عرض میکنه. اما مجموعه اتفاقهای افتاد که در نهایت منتج به این شد که سازمان لیگ به صراحت عنوان کرد که ما دیگه تبلیغات محیطی رو به باشگاه واگذار نمی کنیم و باز از زبان آقای درودگر ما خواندیم و شنیدیم که این موضوع به سال آینده موکول خواهد شد. لحظاتی پیش صحبتهای رئیس در حقیقت بعد بگیم مدیر عامل محترم شرکت توسعه و تجهیز پخش شد. من به چند مطلب میخوام اشاره بکنم چون ایشون در تلویزیون این مطالب رو عنوان کردن و خب امروز متاسفانه فرصت نداشتن که در برنامه ما حاضر بشند. مطالبی که ایشان عنوان کردن از چند جنبه قابل بررسی هست. مطلب نخست این که درسته که طبق اون چی که خود ایشون فرمایش کردن دو باشگاه استقلال و پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانانه، شرکت توسعه هم وابسته به وزارت ورزش و جوانانه، اما این موضوع که مدیر عامل محترم شرکت توسعه و تجهیز در مقام یک شخصیت حقوقی ثالث بخواد وارد مسائل مربوط به دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و سازمان لیگ بشه و از ادبیاتی استفاده بکنه که این ادبیات یک جوری تحریک کننده است و خودش عامل تشدید به هر حال اختلاف بین دو باشگاه استقلال و پرسپولیس هست، به لحاظ در حقیقت تشکیلاتی و به لحاظ مسائل کاری و شرح وظایف باید عرض بکنم که ارتباطی به شرکت توسعه نداره. در حقیقت وزیر محترم ورزش و جوانان جناب آقای دکتر سجادی همونطوری که خودشون عنوان کردن در خصوص انتخاب مدیر عامل برای باشگاه پرسپولیس، این دو باشگاه دارای مجمع هستند و به صورت مشخص هم معاون محترم ایشون جناب آقای علی نژاد در این جلسات حاضر شدن. اگر بنابراین هستش که از حقوق دو باشگاه استقلال و پرسپولیس دفاع بشه و در حقیقت تعاملی به وجود بیاد بین سازمان لیگ و این باشگاه ها، این بر عهده وزارت ورزش و جوانانه و مجامع دو باشگاه و به نظر میرسه که گفته های ایشون که خب در همین برنامه هم پخش شد و دوستان شنیدن، اگر که ما به دور از تعصب و به دور از هر نوع سوگیری بخوایم راجع به این مطلب قضاوت بکنیم چندان قابل قبول نیست. مطلب دیگر این که متاسفانه در جایی که توقع میره، چون چندین بارم این بحث مطرح شد که دو باشگاه دولتی هستن، خب وقتی که ما راجع به باشگاه دولتی داریم صحبت میکنیم که به نوعی متولیش هم وزارت ورزش جوانان هست، مخصوصا در دوره‌ای که یک تغییر و تحول هم در دولت جدید به وجود آمده، این توقع به حق وجود داشت که با توجه به حضور معاون محترم وزیر در جلسات فیما بین در خصوص مذاکراتی که به عمل آمده از طریق سازمان لیگ و دو باشگاه و همچنین شرکت توسعه، اولا اطلاع رسانی صحیح و دقیقی انجام می شد. خب این کار واقعا انجام نشد و از طرف دیگه باز انتظار می رفت که با حضور بزرگان در چنین جلسه ای، اگر که سازمان لیگ طبق گفته جناب آقای درودگر مطالبی رو مبنی بر ارائه تضامین مورد نظر عنوان میکنن، اونجا فقط شنونده نباشن، اگر که واقعا دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به خاطر دولتی بودنشون قادر نیستن برخی از این تضامین رو ارائه بدن یا مشکلاتی در راه در حقیقت ارائه اون مدارک مورد نظر سازمان لیگ وجود داره، در همون جلسات باید این مسائل حل و فصل و تمام میشد، نه اینکه ماجرا به این ترتیب ادامه پیدا بکنه و به صورت گروکشی در بیاد و در حالی که میلیون ها نفر نشستن پای گیرنده های تلویزیونیشون شاهد مصاحبه های عجیب و غریب و مطالبی باشن که این مطالب به اصطلاح به هیچ وجه خوشایند مخاطب نیست و زیبنده ورزش ما و جامعه ورزشی ما هم نیست. جالب اینه که حالا خب برای ما خیلی عجیب بود که عزیزانمون در شرکت توسعه عنوان کردن که ما بایستی که صیانت بکنیم از به اصطلاح بیت المال و به صورت مستقیم اشاره به تأمین هزینه‌های ورزشگاه آزادی می‌کردن. البته این که عزیزان ما بتونن درآمدزایی بکنن، من چون از گذشتم در ارتباط بودم، البته ارتباط در حقیقت کاری دورادور داشتیم با در مقاطعی با شرکت توسعه، من میدونم که این عزیزان از گذشته تا به امروز زحمات زیادی رو میکشن با توجه به تکالیفی که دارن درآمدزایی بکنن و این تکالیف هم به هر حال به اونها محول شده. اما یک مطلب هم وجود داره که ما بارها تو همین برنامه راجبش صحبت کردیم، حتی زمانی که خود آقای دکتر حمید سجادی در همین جایگاه نشسته بودن و از طریق همین تریبون مطالب کارشناسی رو بیان می‌کردن که خب در آرشیو موجوده، به هر حال دولت و حاکمیت تکالیفی هم در رابطه با ارائه خدمات ورزشی به جامعه ورزش دارد. یا فراموش نکنیم که ورزشگاه بزرگ آزادی درسته که هزینه داره، اما تکالیفی رو هم بر عهده‌اش هست، همچنین تکالیفی بر عهده وزارت ورزش و جوانانه. حالا بگذاریم که مثلا در رابطه با این دو باشگاه، در رابطه با باشگاه مثل پرسپولیس، باز موضوع تعیین مدیر عامل در پیچ و خم مسائلی قرار گرفته که آقای دکتر سجادی عنوان کردن و در همین خصوص هم به صورت همسو و هماهنگ دو باشگاه سر و سامان نگرفتن. اما یادمون باشه که تأمین هزینه‌های ورزشگاه آزادی در حقیقت نبایستی که بر عهده لیگ به اصطلاح حرفه‌ای بیفته که به دنبال یک ریال دو ریال کسب این درآمدهای محدود و در حقیقت تحت شرایط خیلی خاص به دست آمده هست و همین 10% که از محل درآمد تبلیغات محیطی قرار هست به شرکت توسعه داده بشه، به نظر من همین موضوع محل اشکاله و باشگاه ها حق دارن که عنوان بکنن که در شرایطی که دولت برای فوتبال به اصطلاح حرفه‌ای منابع مالی خودش رو به لحاظ قانونی پرداختش رو منع شده میبینه و هیچ حمایت عملی صورت نمیگیره از سوی دولت و وزارت ورزش جوانان برای دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به غیر از تعیین هیئت مدیره و مدیر عامل که اون هم یک درمیون در دولت‌های مختلف با به اصطلاح اعمال سلیقه و در حقیقت شرایط خاص همراه هست، چرا بایستی که منتفع بشه از همین منابع درآمدی بسیار محدودی که در فوتبال به اصطلاح حرفه‌ای ما وجود داره؟
متشکرم. راجع به این قضیه بیشتر صحبت می‌کنیم، فاصله بگیریم. دوستان عزیز همراه ما باشید. 18:54 بله خیلی ممنونم از اینکه همراه ما هستید. در ادامه برنامه می‌خوایم بریم به سراغ یک گفتگوی تلفنی. البته بنا و قرار ما این بودش که بتونیم خدمت مدیر کل یا مدیر عامل در واقع شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی باشیم که ایشون ظاهرا الان در مسافرت هستند و پرواز داشتن و بنابراین معاون مشارکت‌های مردمی و جذب سرمایه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی جناب آقای محمد محب خدایی همراه ما هستند و قرار هست به شکل تلفنی باشون صحبت بکنیم. فقط من اشاره بکنم 3 تا بازی لیگ برترمون امروز برگزار شد. هر 3 مسابقه بدون گل، پدیده مشهد با فجر سپاسی، آلومینیوم عراق با زوباهن، فولاد با تراکتور که هر 3 مسابقه بدون گل به پایان رسید. آقای محمد محب خدایی عزیز سلام به شما، وقتتون بخیر باشه.
درود بر شما جناب خدایی.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و ورزش دوستان عزیز کل کشور و عرض احترام دارم و در خدمت شما هستم.
زنده باشید، خیلی متشکرم. خب ما از ابتدای برنامه در طول این 24-5 دقیقه که گذشته تلاش کردیم آنچه که در طول این چند ماه اخیر در مورد مشکل یا حالا به هر حال مسئله بین باشگاه ها و سازمان لیگ بود صحبت بکنیم و البته نیم نگاهی هم داشتیم به صحبت هایی که شب گذشته مدیر کل در واقع شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی مطرح کردن، آقای حسین یوسفی مطالبی رو عنوان کردن، حالا جدا از اون حاشیه‌ای که بحث و گفتگوی شب گذشته داشته باش کاری نداریم، اما فهوای در واقع صحبتی که مطرح شد تاکید بود بر اینکه یک اینکه به هر حال سازمان شرکت توسعه و نگهداری به دنبال این هست که سهم خودش رو از موضوع تبلیغات دور زمین بگیره و دو اینکه در مقام مدعی باشگاه‌های تحت در واقع مدیریت وزارت ورزش هم قرار هست ایفای نقش بکنه. این اون چیزی هست که برداشت ما بوده، اما ترجیح میدیم که خود شما تحلیل بکنید، توضیح بدید، جوانب قضیه رو برای ما تشریح بکنید و هر نکته‌ای که میتونه به این بحث کمک بکنه. خدمت شما هستیم.
خوشحال شما. ببینین اصل این داستان از مقطعی شروع شد که باشگاه استقلال اعلام کرد که من زمین رو با تبلیغات مستقیم میخوام اجاره کنم.
درست.
از خدمت شما. و بحثشون این بود که الان درآمدی که از بحث تبلیغات برای کل فوتبال برای 240 بازی حاصل میشه معادل 200 میلیارد تومانه. اما ما برای این بازی های موجودمون، برای 30 بازی که استقلال و پرسپولیس دارن، موفق شدیم که این درآمد رو به 300 میلیارد تومان برسونیم. از خدمت شما. یعنی عملا برای 210 بازی بعدی هم که با توجه به اینکه شبکه ورزش شما و شبکه‌های دیگه هم پخش میشه، پس لیگ میتونه یه درآمد 100 میلیاردی هم داشته باشه. و از ما درخواستشون این بود که ما زمین رو با تبلیغات مستقیم میخواییم. ما هم که قراردادامون با باشگاه هاست، با لیگ نیست.
درست.
یعنی ما مستقیم با باشگاه قرارداد میبندیم. به خاطر همین قضیه آقای مهندس یوسفی برای اینکه ایجاد چالشی نشه دو تا جلسه تشکیل دادن، با دعوت از دوستان و با جلسه که آقایان آجرلو، آقای صدری و آقای درودگر و جلسه دوم هم با حضور آقای دکتر علی نژاد بود که در اونجا آقایان اعلام کردن که آقا جان این بحثی که مطرح هستش، خب طبیعتا خود لیگ، سازمان لیگ فوتبال از این درآمد تبلیغاتی درصدی تعلق بهش میگیره که ما از قدیم هم از سال 98 و قبلش هم ما کارشناسی هایی که داشتیم دو نوع کارشناسی در اجاره داریم، یکی اجاره زمین بدون تبلیغات، یکی با تبلیغات.
درست.
خب زمانی که باشگاه درخواست میکنه، چون بازم تکرار میکنم طرف قرارداد مستقیم شرکت باشگاه هستش و اگر اون ضوابط فیما بین باشگاه و فدراسیون و یا سازمان لیگ فوتبال هرچی هست اون دیگه بین خودشون هست، شما ناظر بر این موضوع نیستی. اساسا شما لذا
بین صحبتتون من متوجه نکته نشدم، یعنی به این معنا که شما فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ رو به عنوان نهاد حاکم بر موضوع فوتبال به رسمیت نمیشناسید یا اینکه اونها کارشون رو بکنن اما به شما یک توافق کردید که این زمین رو ما در اختیار شما قرار میدیم با رعایت همه ی آنچه که به هر حال